أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات خاتمة شناخت انسان کامل به اصطلاح قدما و انسان ایدئال به اصطلاح امروز بسیار لازم و ضروری. تربیت و اخلاق در هر مقصدی بر اساس شناخت انسان کامل و انسان ایدئال در اون مکتب است. ما برای اون که نظر انسان را در باره انسان کامل بشناسیم ناچاریم مکتبهایی که در این زمینه وجود دارد این مکتبها را یکی یک به تفصیل بحث و انتقاد کنیم و نظر اسلام را درباره هر یک از اونها بیان کنیم. دیشب به طور اجمال مکاتب مختلف را بیان کردم که به تفصیل از این شب بحث خودمون را از مکتب عقلیون شروع می کنیم. عرض کردیم که به عقیده فلاسفه قدیم اساسا جوهر انسان همون عقل انسان است. من واقعی انسان همون عقل انسان است. همچنان که بدن انسان جزء شخصیت انسانی همینطور قوا و استعدادهای روحی و روانی مختلفی که انسان دارد هیچ کدام اینها جزء شخصیت واقعی انسان نیستن. شخصیت واقعی انسان همون نیرویی است که فکر میکند، فکر کننده است. انسان یعنی همون که فکر میکند، نه اون که میبیند. اون که میبیند ابزاری است در دست اون که فکر میکند، نه اون که مثلا تخیل میکند. اون که تخیل میکند یک ابزاری است در دست اون که فکر میکند، و نه اون که مثلا میخواهد و دوست دارد، دارای شهوت است، دارای خشم است. جوهر انسان فکر کردن است و انسان کامل یعنی انسانی که در فکر کردن به حد کمال رسیده است. و معنی این که در فکر کردن به حد کمال رسیده است یعنی جهان را، هستی را اونچنان که هست دریافت کرده است. اونچنان که هست جهان را کشف کرده است. در این مکتب یک امر دیگر هم مورد توجه است و اون امر دیگر این است، یعنی یکی همین مطلب که عرض کردم که جوهر انسان و من واقعی انسان عقل است، دوم این که عقل نیرویی است که توانایی دارد جهان را اون چنین که هست کشف کند، واقعیت جهان را اون چنین که هست در خود منعکس کند، آینه ایست که صورت جهان را در خود می تواند صحیح و درست منعکس کند. حکمای اسلامی که این نظر را قبول کردند معتقد هستند که ایمان اسلامی، ایمان که در قرآن آمده است، ایمان یعنی همین، یعنی شناخت جهان به طور کلی اون چنون که هست، شناخت مبدا جهان، شناخت جریان جهان، شناخت نظام جهان و شناخت این که جهان به چه نقطه‌ای برمیگردد. این که در قرآن از ایمان به خدا، ایمان به ملائکه خدا که وسائط وجود پله‌های وجود هستند، ایمان به مخلوق بودن عالم، ایمان به این که خدا عالم را وا نگذاشته به هدایت کرده و از این جمله بشر را به وسیله انبیا، و ایمان به این که همه چیز به خدا برمی گردد، از خدا آمده است و به خدا برمی گردد که اسمش معاد است، میگن این همان است دیگه، چیزی دیگری نیست. این حکما در تفسیر خودشون، در تفاسیر خودشون همیشه ایمان را به صورت یک معرفت، به صورت یک شناخت و به صورت حکمت تفسیر میکنن. میگن ایمان یعنی شناخت، اما این چنین شناختی، شناخت جهان، یک شناخت فلسفی و یک شناخت حکیمانه، نه شناخت علمی که شناخت جزئی، شناخت فلسفی و کلی و حکیمانه، یعنی همین که مبدا جهان را و منتهای جهان را و مراتب هستی را و جریانهای کلی جهان را ما کشف کنیم و بدانیم. بسیار اینها هم اینجور میگویند. این مکتب که مکتب عقلیون است، در نقطه مقابل خودش مکتبهای دیگری بوده است که همیشه با اینها مبارزه میکردند. اولین مکتبی که با اینها در جهان اسلام مبارزه کرده است و ضد اینها مکتب اشراقیون و مکتب عرفا و مکتب اهل عشق است، که این را ما بعد شرح میدیم، و دیگر مکتب اهل حدیث است. اخباریون و اهل حدیث هم راجع به عقل و این همه ارزش فراوانی که اینها برای عقل قائل هستن، اینها رو انکار دارن، میگن نه عقل اون قدرها هم که شما براش ارزش قائل هستید، نه ارزش این قدرهایی ندارن. و بیش از اینها در عصر جدید مکتب حفظ و مکتب حفظیون بر ضد مکتب عقلیون قیام کرد. در این 3-4 قرن اخیر بیشتر مکتب حسیون رونق داشت. حسیون آمدن گفتن آقا این همه ارزشی که شما عقلیون برای عقل قائل هستید، نه چنین ارزشی عقل نداره، عقل اهمیتی نداره، خیلی عقل نوکر حس است. عقل در انسان حواست انسان است، محسوسات انسان است. عقل حد اکثر کاری که میتواند بکند این است که در مورد فراورده های حواس یک عملیاتی انجام میدهد. شما یک کارخانه را در نظر بگیرید که در اون کارخانه یه مواد خامی باید وارد بشود، بعد دستگاه اون کارخانه اون مواد خام را تجزیه می کند. مثلا اگر کارخانه ریسندگی و بافندگی اینا را فرض کنید پنبه ها را مثلا پاک می کنند، بعد رشته می کنند، بعد به شکل خاصی اینها را می بافند. عقل یک کارخانه است که کاری از ساختنی است، مگر این که مواد خامی که از راه حس به دست آمده است روی اونها یه عملیاتی انجام بدهد. ولی البته مکتب عقلیون به کلی از اعتبار نیفتاده است. نه، باز مکتب عقلیون سر پای خودش هست، که من نمیخوام حالا بحث عقلیون رو در مقابل غیر عقلیون به طور تفصیل بحث کنم، نظر اسلام رو بخوام بیان کنم. در مکتب عقلیون ما چند مطلب داریم، یکی از اینها را باید ببینیم که با نظر اسلام آیا انطباق دارد یا ندارد. اولین نظر مکتب، اولین بحث از عقلیون به نظرشون مسئله اعتبار و اصالت معرفت عقلی. یعنی چه؟ یعنی عقل انسان قادر است حقایق این عالم را کشف کند، و معرفت عقلی معرفتی است اصیل، قابل اعتماد و قابل استناد، بی اعتبار نیست. خیلی از مکتبا چنین اعتباری برای عقل قائل نیستن. آیا ببینیم ما از مدارک اسلامی ما اینقدر میتوانیم برای عقل اعتبار و حیثیت قائل باشیم که لااقل معرفت عقلی قابل اعتماد هست؟ اتفاقا در اینجا ما در اسلام به یک حمایت فوق العاده ای از عقل در متون اسلام میبینیم که در هیچ دینی از ادیان دنیا به اندازه اسلام از عقل، یعنی از حجیت عقل، از سندیت عقل، از اعتبار عقل حمایت نشد. شما یه مقایسه بکنید اسلام را با مسیحیت. مسیحیت در قلمرو ایمان برای عقل حق مداخله قائل نیست. میگه اون جایی که انسان باید به اون چیز ایمان بیاورد حق نداره فکر کنه، فکر مال عقل است و عقل در این جور مسائل حق مداخله ندارد. اون چرا که باید به او ایمان داشت نباید در اون باره فکر کرد و نباید به عقل اجازه فکر کردن و چون چرا کردن داد. وظیفه یک مؤمن و یک وظیفه یک کشیش مخصوصا حافظان ایمان مردم این است که جلوی هجوم فکر به استدلال و عقل را از دخالت در حوزه ایمان بگیرن. از تعلیمات مسیحی بر همین اساس هست. در اسلام قضیه درست برعکس است. در اسلام، در اصول اسلام، در اصول دین جز عقل هیچ چیز دیگری حق مداخله نداره. یعنی شما از یکی از اصول دین از شما این پرسن چیز میگید که توحید وجود خدای یگانه، به چه دلیل شما ایمان آورده اید؟ جز از راه عقل اسلام، از راه دیگر از شما قبول نمی کنه. اگر دید دیگه آقا من میگینم دیگه، من خودم قبول دارم که خدا یگانه است، دلیلی هم ندارم، تو چه کار داری؟ خود الغایات بطرک المبادی، تو نتیجه رو بگیر، تو به مقدمه چه کار داری؟ من از قول مادر بزرگم یقین پیدا کردم، بالاخره بیه حقیقت یقین پیدا کردم، ولی از قول مادر بزرگم بوده، ولی خواب دیدم. اسلام میگن نه، اون اعتقادی که ولی شما به وجود خدا یگانه اعتقاد داشته باشی، اون اعتقادی که ریشش خواب دیدن هست، اون اعتقادی که ریشش تقلید از پدر و مادر یا تأثیر محیط هست، اینها قبول نیست. جز تحقیقی که عقل تو با دلیل و با برهان مطلب رو دریافت کرده باشد، هیچ دیگر ما قبول نده. اصول ایمان مسیحیت اصولی منطقی ممنوع برای ورود عقل و وظیفه یک مؤمن حفظ این منطقه است از هجوم قوای عقلی و فکری. ولی منطقه ایمان در اسلام منطقی است که در فروغ عقل است و غیر از عقل هیچ قدرت دیگری حق مداخله در این منطقه را ندارد. در اینجا در اسلام و در متون اسلامی سخنانی گفته شده فوق العاده بلند و عجیب. اصلا خود قرآن است که دائما دم از تعقل میزند. حالا یه قسمت ها شاید امشب موفق بشم ضمن یک حدیثی چند آیه قرآن را، حدیث موسی بن جعفر که با استناد به آیات قرآن اصالت عقل را بیان کرده، اصالت را بخوانم انشاءالله. گذشته از این، در اخبار و احادیث ما اینقدر برای عقل اصالت و اهمیت قائل شده اند که کتابهای حدیث را وقتی شما باز بکنید، اولین بابی که در کتاب حدیث میبینید کتاب العقل است. یعنی شما مثلا اگر برید سراغ کافی، کافی تمام احادیث را، تمام ابواب حدیثی ما را دارد. اولین بابی که شما این کتاب را باز کنید کتاب العقل را میبینید. در این کتاب العقل میبینید احادیث شیعه از اول تا به آخر به حمایت عقل برخواسته. موسی بن جعفر سلام الله علیه یک تعبیری دارد فوق العاده عجیب، میگوید خدا دو حجت دارد، دو پیغمبر دارد، یک پیغمبر درونی که اون عقل انسان است و یک پیغمبر بیرونی که پیغمبرانی هستن که مرد انسان است که مردم رو دعوت کردن. خدا دارای دو حجت است و این دو حجت مکمل یک دیگر هستند. یعنی اگر عقل باشد و انبیا نباشند، به تنهایی بشر راه سعادت خودش نمیتونه طی کنه. اگر انبیا باشند و عقل انسان نباشد، باز انسان به راه سعادت خودش نمیرسد. عقل و نبی، عقل و نبی دوتا با یک دیگر یک کار را انجام میدن دیگه، از این بالاتر در حمایت عقل نمی شود. و تعبیراتی از این قبیل ما زیاد داریم، مثلا این تعبیرات شما خیلی هم شنیده باشید، خواب عاقل از عبادت جاهل بالاتر است، خوردن عاقل از روزه گرفتن جاهل بالاتر است، سکوت و سکون عاقل از حرکت جاهل بالاتر است، و خدا هیچ پیغمبری را مبعوث نکرد مگر اون که اول عقل اون پیغمبر را به حد کمال رسوند، به طوری که عقل او از عقل همه امتش کامل تر بوده. ما راجع به حضرت رسول ایشان را عقل کل می نامیم، این با ذوق مسیحیت هرگز دور در نمیاد. اصلا عقل با دین دو حساب جداگانه ای دارن، ولی ما پیغمبر را عقل کل می نامیم و می دانیم. بعد در مسئله اصالت و اصالت عقل در شناخت، یعنی حجیت عقل، یعنی عقل می تواند به یک معرفت راستین دست بیابد، عقل می تواند به یک معرفت راستین دست بیابد. این مطلب که یک بخش از نظر حکما قطعا مورد تأیید اسلام است، تا اینجا مورد تأییده. از نظر فلاسفه جوهر انسان فقط عقل اوست، باقی دیگه همه توکیلی هست، باقی دیگه همه ابزار و وسیله هستند. اگر بدن داده شده ابزاری برای عقل، اگر چشم داده شده ابزاری برای عقل، اگر گوش داده شده ابزاری برای عقل، اگر حافظه داده شده ابزاری برای عقل، اگر قوه خیال داریم، اگر قوه واهمه داریم، اگر هر قوهی در ما هست و هر نیروی در ما هست و هر استعدادی در ما هست، همه وسیله هایی هستن برای ذات ما و ذات ما عقل. آیا ما این مطلب رو میتونیم تأییدی برای این مطلب از اسلام پیدا بکنیم؟ نه، برای این مطلب ما از اسلام تأییدی نمیتوانیم پیدا بکنیم که انسان جوهرش فقط عقل باشد و بس، بلکه اسلام اون نظریه های دیگر رو تأیید میکند که عقل یک شاخه از وجود انسان است، نه تمام وجود انسان و نه تمام هستی انسان. اینجور بعد ما میاییم سراغ اون مطلب دیگر. معمولا کتب فلسفی ما را، حتی کتب ملا صدرا که تا اندازه‌ای ذوق عرفا را هم وارد کرده است، و این اعضالی باید این مطلب در کلمات اونم هست که ایمان اسلامی را فقط به شناخت تفسیر میکنن، میگن ایمان در اسلام یعنی شناخت و بس، ایمان به خدا یعنی شناخت خدا، ایمان به پیغمبر یعنی شناخت پیغمبر، ایمان به ملائک یعنی شناخت ملائک، ایمان به یوم الاخر معاد یعنی شناخت معاد، و هر چی که در قرآن ایمان آمده است معناش معرفت است و معنیش شناخت است و غیر از این چیزی نیست. این مطلب به هیچ وجه با اون چه که اسلام میگوید قابل انطباق نیست. در اسلام ایمان حقیقتی است بیش از شناخت. این مطلب رو توجه بفرمایید. شناختن همون دانستن دیگه، شناختن دانستن. یه آدمی که فرض کنه که ما آب شناس هست، آب رو میشناسه، یه آدم ستاره شناس ستاره ها رو میشناسد، یک آدم جامعه شناس جامعه رو میشناسد، یه روان شناس روان رو میشناسد، یه حیوان شناس حیوان رو میشناسد. میشناسد یعنی چه؟ یعنی روشن است نسبت به او، روشن او رو درک میکنه، او رو درک میکنه. آیا ایمان قرآن یعنی فقط شناخت؟ ایمان به خدا یعنی خدا رو درک کردن فقط؟ ایمان به پیغمبر، پیغمبر درک کردن؟ نه، ایمان قرآن درست شناخت رکن ایمان است، جزء ایمان است. ایمان بدون شناخت ایمان نیست، ولی تنها شناخت هم ایمان نیست. ایمان گرایش است، ایمان تسلیم است. در ایمان عنصر گرایش، عنصر تسلیم، عنصر خضوع، عنصر علاقه و محبت هم خوابیده. در شناخت دیگه مسئله گرایش نیست. یه نفر ستاره شناس معنیش این نیست که به ستاره گرایشی هم داره، نمیشه به ستاره. یک نفر معدن شناس معنیش نیست که به معدن گرایش هم داره، یا آب شناس معنیش نیست به آب گرایش هم داره. گاهی وقتا ممکنه انسان چیزی را بشناسد که از او تنفر داره خیلی. غالبا شما الان ببینید در سیاست ها، در سیاست ها همیشه دشمن دشمن خودش از خودش احیانا بیشتر میشناسه. مثلا در اسرائیل ممکن افرادی که عرب شناس باشن و مسلمان شناس باشن و حتی بعضی به یه معنا اسلام شناس هم باشن، شاید از توی خود مسلمان ها بیشترن. مسلم الان در اسرائیل مصر شناس، سوریه شناس، الجزایر شناس خیلی بیشتر از ایران وجود داره. حتی در ایران شاید مصر شناس واقعی یه نفر ما نداشته باشید، ولی اونها صداها نفر دارن. در مصر هم باز اسرائیل شناس خیلی زیاد دارن، ولی آیا معنی این که اسرائیل مصر رو میشناسد اینه که گرایش داره، یا مصر اسرائیل رو میشناسد اینه گرایش داره؟ اتفاقا برعکسه، تنفر دارن از یک دیگر. علمای مسلمین میگن آقا دلیل بر این که ایمان اسلام فقط شناخت نیست اون چنان که فلاسفه ادعا می کنن اینه که قرآن بهترین نمونه ها را از بهترین شناسنده ها آورده است. بهترین که عالی‌ترین شناسنده ها را قرآن معرفی کرده که خدا در حد اعلا می شناسد، پیغمبرها را در حد اعلا می شناسد، حجت های خدا را در حد اعلا می شناسد، به معاد را هم در حد اعلا می شناسد، اما کافر است و مؤمن نیست. او کیست؟ او شیطان. شیطان آیا خدا را درک می کند؟ یا خدا یا یک نفر ماتریالیسته؟ شیطان آیا خدا شناسه یا ضد خدا و ماتریالیسته؟ خدا را قبول نداره. شیطان از ما و شما خدا را خیلی بیشتر میشناسه، چندین هزار سال هم خدا را عبادت کرده. شیطان آیا ملائکه که قرآن به ما میگه که به ملائکه ایمان بیاوری، آیا شیطان ملائکه رو میشناسه یا نمیشناسه؟ سالها بلکه هزارها سال با ملائکه همصف بوده، در یک کلاس کار میکردن. از من شما جبرئیل به خیلی بهتر میشناسه. پیغمبران به چطور؟ آیا پیغمبران به میشناسه و میدونه که اینها پیغمبران یا نه؟ همه رو میشناسه، همه رو از ماها بهتر میشناسه. ماد رو چطور؟ ماد رو خودش با خدا همیشه صحبت میکنه، راجع به قیامت و روز قیامت اینا با خدا همیشه حرف میزنه، ماد رو کاملا میشناسه. ولی در این حال قرآن چرا شیطان را کافر میخواند؟ میگه انه کان من الکافرین. اگر ایمان اونچنان که فلاسفه گفتن فقط شناخت می بود، شیطان باید اول مؤمن باشه، ولی شیطان مؤمن نیست، چون این شناسنده جاهل است، یعنی میشناسه ولی در این حال عناد میورزه، مخالفت میورزه، در مقابل حقیقتی که میشناسد تسلیم اون حقیقت نیست، گرایش به اون حقیقت ندارد، علاقه به اون حقیقت ندارد، حرکت به سوی اون حقیقت ندارد. پس ایمان فقط شناخت نیست. پس اینی که بسیاری از حکمای ما این سوره مبارکه را بالتین و الزیتون و سور سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين آمنوا
بجنن حکمت نجلی و عقل الصالحات یعنی حکمت عمل. نه قال الذين آمنوا یکیدی بالاتر از حکمت نجلی دویدن. حکمت نظری جزء اوست، پایه اوست، اما تمام ایمان حکمت و دریا و علم و معرفت و شناخت نیست، چیزی بالاتر از شناخت اوست. باید یه مسئله دیگر در مرتبه عقلی وجود داره که این مسئله دیگر هم براتون عرض بکنم، اون مسئله اینه. اینجا ما سه مسئله را بیان کردیم در مسئله عقلی. یکی این که عقل حجت است، دریافت‌های عقل قابل اعتماد است، عقل می‌تواند معرفتی را آستین درست بیاورد. اسلام می‌گوید قبول
ایمان اسلامی همون دریافت عقل است، همون معرفت است، همون شناخت است، و جز شناخت چیز دیگری نیست. این هم عرض کردیم درست بود. یه مطلب دیگر، اون مطلب دیگر اینه، ایمان آیا اصالت دارد و معرفت، ایمان و معرفت آیا اصالت دارد؟ حالا هم از این که ایمان را فقط معرفت بدانید یا معرفت را جزی از ایمان بدانید که دومی گفتیم درست هست، آیا معرفت و همچنین ایمان اصالت دارد یا مقدمه عمل هست؟ اصالتی ندارد. اینجاست که باز دو مکتب بزرگ در مقابل یک دیگر تقارایی می کنند. مقصود چیز از این که ایمان اصالت دارد؟ مقصود این است که آیا واقعا ایمان، همین ایمانی که اسلام گفته با همون خصوصیاتی که ما گفتیم، ایمان را که اسلام آورده و به ما توصیه کرده، آیا از این نظر که ایمان پایگاه اعتقادی عمل انسان است، یعنی از باب این که انسان در دنیا باید تلاش بکند، باید کوشش بکند، باید فعالیت بکند، باید جهاد بکند، باید بالاخره همیشه در فعالیت باشه، ولی این فعالیت باید بر اساس یک نقشه باید باشه، هدف باید داشته باشه، برنامه باید داشته باشه، تاکتیک باید داشته باشه، و از اون جمله باید زیربنای اعتقادی داشته باشه، چون انسان خواه نخواه یک موجود است که فعالیتش فکری است. اگر بخواد یه برنامه عملی در زندگی داشته باشد و بخواهد به هدفهای خودش در زندگی برسد، بدون یک زیر بنای فکری و اعتقادی امکان ندارد. پس باید یک زیر بنای فکری و اعتقادی به او داد تا این روبناهای فکری رو بشود بر اساس اون گذاشت. درست مثل کسی که میخواد یک ساختمانی یا خانه یا سالونی میخواد بسازد، اون کسی که میخواد سالون بسازد، اونی که برای او هدف است و مقصود است همینه که این چهار دیوار باشه و این سقف باشه و این درها باشه و اینها. اما اون زیرسازی ها، اون زیربنا ها، اون تحتایه هایی که معمولا زمین رو میکنن، یه مقداری میروند بعد پایه ها رو از اون زیر میگیرن میان بالا، اینا دیگه جزء هدف و مقصد نیست. ولی برای اینکه این بنا بیستد و نلغزد و نیفتد، باید اون زیربنایی براش ترک محکم بتونه بیست. در مکتبهای اجتماعی امروز، در مثلا هر خیلی در کمونیزم یک سلسله اصول فکری و اعتقادی دارد که اون اصول فکری و اعتقادی میدونیم بر مبنای ماتریالیسم است، بر مبنای مادیگری، و یک سلسله اصول سیاسی و اقتصادی دارد که بر اصول اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و اخلاقی و اینها دارد که از نظر سازمان فکری اون اصول اعتقادی زیر بنای فکری او هستن. ولی اون اصول فکری برایش هدف نیست، واقعا برای یک نفر کمونیست ماتریالیسم هدف نیست و اصالت برایش نداره. و اساسا این هم که افتادن تو ماتریالیسم از اینجا افتادن، روی مبارزات احمقانه‌ای که کلیسا کرد با اینجور با این افکار سیاسی و اجتماعی و مخصوصا با آزادی خواهی، به جوری که این فکر در دنیای اروپا پیدا شد که یا انسان یا باید آزاد باشد و ذی‌حق باشد در اجتماع و خودش رو ذی‌حق بداند و خدا رو کنار بگذارد، یا باید به خدا معتقد باشد و خودش رو ذی‌حق نداند، خودش رو آزاد نکند از ذی‌حق. بعد برای این که بتوانم یه راهی برای اونجا درست کنم، از اول مذهب را از زیر بنا آمدن دادن. برای یک نفر کمونیست ماتریالیسم واقعا اصالت نداره، ولی فکر میکنم بدون فکرشم خلق هست که بدون ماتریالیسم این اصول اجتماعی و این اصول سیاسی اقتصادی را نمیشود به هیچ جور توجیه کرد. پس برای اینکه این بشود این را توجیه کرد، اون اصول فکری را میگیریم برای اینکه این بتونیم ما توجیه بکنیم. اخیرا بسیاری از کمونیست ها در دنیا پیدا شدن، آمدن تفکیک کردن، گفتن ما هیچ برای ما ماتریالیست که اصالت نداره، هیچ ضرورت نداره که ما حتما اصال ماتریالیست را بگیریم به صورت یه اصلی که نمیشود بشکرد. نه، ما کمونیسم را نخواهیم ولو ملهای ماتریالیسم باشه. مگر نیستن الان گوشه به کنار در دنیا از رهبران کمونیست که کم کم مبارزه با مذهب رو دارن تفکیکش میدن؟ از اون جهته که برای اونها ایمان به اون اصول فکری اصالت نداره. اون اصول فکری فقط پایگاه اعتقادی و زیربنای فکری در فکر است. چون نمیشه یک ایدئولوژی بدون جهانبینی باشد، این جهانبینی را در زیر این ساختمان قرار میدن برای این که سایر قسمت‌های این ایدئولوژی را بتونن در روی این جهانبینی بگذارن. ولی اساس و هدف سایر قسمت‌های جهانبینی است. در اسلام چطور؟ آیا ایمان اسلامی، ایمان به خدا، ایمان به ملائک، ایمان به انبیا و اولیا، ایمان به معاد، آیا اسلام اینها را فقط طرح کرده به خاطر این که یک زیربنای فکری و اعتقادی بدهد و برای این که این ایدئولوژی خودش که هدف اصلی اون ایدئولوژی هست، برای این که اون ایدئولوژیش را که میخواد بنا در بنا بکند باید بر روی یک اصول فکری بنا کند، از این جهت این اصول فکری را میدهد به الا خود این اصول فکری اصالتی ندارند یا نه خود این اصول فکری اصالت دارد. در این که این اصول فکری زیر بنای فکری و اعتقادی ایدئولوژی اسلام هست، اما ارزشش فقط ارزش زیر بنایی نیست، چون زیر بنا تحبای مقصودم تحبای در اینجا تحبای یه ساختمان اگر در روش چیزی نسازن از لغو حتی تو خرد شدی تو خرد شدی یه کسی بیاد یه زمین رو بیاد بکنه و از کنم گرد بکنه و بعد شکریزی بیاد بکنه و از ساختمان نسازن پول بخوری خرد شده. در اسلام در عین این که ایمان اسلامی زیر بنای فکری و زیر بنای اعتقادی و ایدئولوژی اسلامی بر اساس این ایمان بنا شده است، در عین ارزش زیر بنایی اصالت هم دارد. یعنی در این جهت حق با فلاسفه است، باز در این نقطه حق با فلاسفه است که ایمان خودش اصالت دارد، نه فقط ارزشش ارزش مقدمه عمل است، هر چه از عمل است، هر چه از فعالیت است، هر چه از کوشش است، اگر ایمان را از عمل بگیری میشه هیچی، نه هیچی نیست. اگر ایمان را از عمل بگیری یک پایه را خراب کردی، همچنان که اگر عمل را از ایمان بگیریم یک پایه را خراب کردیم. قرآن همیشه میگه الذین آمنوا و عملوا الصالحات، ایمان منهای عمل یک رکن سعادت هست، یه رکن دیگر نیست. خیمه سعادت روی یک پایه نمیستن. عمل را بگیریم ایمان را حاصلیم درست نیست، خیمه سعادت باز روی یک پایه نمی ایستد. ایمان از نظر اسلامی ارزش ذاتی دارد و اصالت دارد و واقعا کمال انسان در این دنیا و بالخصوص کمال انسان در دنیای دیگر اینه که این ایمان را داشته باشه. در از اینه که در اسلام روح واقعا استقلال دارد، روح واقعا از خودش کمالی دارد، روح واقعا بعد از مردن باقی است و روح اگر به کمالات خودش نرسد ناقص و فاسد است و به سعادت خودش نائل نمی شود. قرآن ببینید در این زمینه ها چی میگوید. قرآن میگوید بین که در یه جا اگر درست یادم بیفتد، و من کان فی هذه اعما فهو فی الآخرة اعما و اضل سبیلا، هر کسی که در این دنیا کور باشد در آخرت هم کور است و گمراه تر. خب معلوم هر کسی میدونه و در تفاصیل هم گفتن ائمه غیر ائمه، مقصود نیست که هر کسی در این دنیا چشمای سرش کور باشه. بنابراین ابو بصیر از اصحاب امام جعفر صادق مثلا این در اون دنیا وضع بدی داره، نه. هر کسی که در این دنیا چشمش چشم باطنش از دیدن حقایق از اون چی که باید به او ایمان داشته باشه، از دیدن خدای خودش، از دیدن آیات خدای خودش، اگر کسی کور باشد در اون دنیا کور محشور می شود و امکان ندارد آورده باشد. اگر تمام تلاش هم خوبی که باید یه انسان انجام بده انجام بده باشد، اگر تمام امر به معروف ها را در اصطلاح قرآن کرده باشه، تمام نهی از منکر ها را کرده باشه، اگر مثل زاهدترین زاهدها در دنیا زندگی کرده باشه، اگر عمر خودش وقت خلق خدا کرده باشه، اما خدا را نمیشنی. اما به ماد رو نمیشنسه، اما عالم حسی رو نمیشنسه، کوره در اینجا. این آدم برو برگرد نداره که در اون دنیا کوره. دیگه صحبت این ساق ایمان فقط مقدمه این زحمت ها و این تلاش ها و این عمل ها و عملش که درسته، بزار ایمانش نبود که نبود، نه صحبت این نیست. رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها و كذلك اليوم تنسا. میگه در قیامت همین بنده که کور مشهور میشود اعتراض میکنه، میگه خدایا تو چرا من کور مشهور کردی؟ من که در اون دنیا چشم داشتم، چرا اینجا کورم؟ میگه اون چشمی که در دنیا داشتی که به در اینجا نمیخوره، اینجا این چشم دیگر لازم است. و اون چشمی دیگر که در دنیا خودت کور کردی، اینجا کور هستی. اتت که آیاتنا، نشانه های ما در اون دنیا بود، تو به جای این که از اون نشانه ها ما رو ببینی و ما رو بشناسی و این حقیقت رو درک کنی و در عالم حقیقت که میایی و در این عالم فقط دینش و حقیقت هست که مفیده، اون رو که درک نکردی در اون دنیا خودت کور کردی، حالا در اینجا کور نشده. کلا انهم عن ربهم یوم اذن لمحجوبون ولکن کن. اینها در اون روز از خدای خودشون در حجابن، از خدای خودشون در پرده هستن. آنون که در دنیا پرده رو باید از جه پرده ارز کنم که اقلق را بگم، پرده کوری را بگم، از جلو چشم خودشون باید عقب بزنن و ببینن. ایمان و معنی انسان که در این دنیا آمده ای که در همین دنیا چشم تو اون دنیا رو دیدی، در همین دنیا گوش تو اون دنیا رو بشنر. مکرر گفتم خیلی من خوشبختم که میدیدم به این که جوانان رو بالخصوص به نهج البلاغه توجه دارن، اما همه جنبه های نهج البلاغه رو دیدیم. ببینید نهج البلاغه راجع به این جور گوشه ها چگونه سخن میگوید، چون نهج البلاغه برای ایمان اصالت قائل است. نهج البلاغه نمیگه ارزش ایمان فقط ارزش زیر بنایی و فکری و اعتقادی، در عین این که نه اینکه میخوام بگم زیر بنایی، در عین این که ارزش زیر بنایی و فکری و اعتقادی دارد، ارزش اصیل دارد، ارزش اصیل دارد. این جمله یه نظر بلاغه را این شب براتون میگم، به شب دعاست شاید سوم رمضان در باره اهل الله میگوید و یتنسمون به دعایی روحت تجاوز، یا روحت تجاوز دارن روحت تجاوز. میگه اینها کسانی هستن در حالی که خدا رو میخوانند و در حالی که استغفار میکنند و غرق استغفار هستند، اینا یه چیزیست که برای ما اینقدر بالاتر از سطح فکر ما که شاید نتونیم باور کنیم. ولی علی میگوید اینها کسانی هستند در حالی که استغفار میکنند، استغفار میکنند، استغفار میکنند، یه وقت در درون خودشون نسیم آمرزش را در درون خودشون احساس میکنن، یعنی احساس میکنه آمرزیده شدن، احساس میکنه که آمرزیده شد. یتنسمون به دعایی روح تجاوز، نسیم تجاوز را در روح خودش، در حق تجاوز حق نگذشت حق از گناهان، مغفرت حق، آمرزش حق، نسیم آمرزش حق را در درون خودشون احساس میکنن، احساس میکنن. علی میگوید ان الله تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب تسمع به بعد الوتر، و تبصر بهی بعد العشبه و تنقاد بهی بعد المعانده و ما برح لله عز تعالی فی البرهة بعد البرهة و فی ازمان الفترات رجال ناجاهم فی سترهم و کلمهم فی ذات عقولهم. فقط صفت اخیر شو براتون معنی میکنم، میگه در هر دوره‌ای وجود دارد، این دوره‌ای نیست که در اون دوره وجود نداشته باشه. برام گفته یعنی در زمان ما هم وجود دارند عده‌ای افرادی که همیشه در درون خودشون، در فکر خودشون با خدای خودشون حرف میزنند و سخن میشنوند. یکلمهم فی ذات عقولهم یناجیهم فی فکرهم و یکلمهم، در فکرشون به اونها مناجات میکنند و در عقلشون به اونها داره حرف میزنند. یه ربایی خوبی داره فخر رازی، خیلی خیلی عالی، یعنی الان یادم افتاد براتون عرض بکنم. ترسم برم عالم جن نادیده، میگه میترسم بمیرم ولی چشم دلم باز نشده باشه. ترسم برم عالم جن نادیده، بیرون رفتم از جهان، جهان نادیده، از این جهان برم بیرون اما آخرش جهان ندیده باشم. نه مقصود اینه که در دیوار ندیده باشم، زمین ندیده باشم، کوه ندیده باشم، دریا ندیده باشم، ستارگان یا با اوکولا اگه برم مثلا اون طرف دارو ندیده باشم. جهان روح جهان را، مبدع و آغاز جهان را، یعنی همونی که اسلام میگه ایمان، بیرون دارم از جهان، جهان نادیده. در عالم جان چون روم از عالم تن، در عالم جن چون روم از عالم تن، در عالم تن عالم جن نادیده. میگه من که در عالم تن عالم جن رو ندیدم، چگونه وقتی از عالم تن به عالم جن رفتم اینجا رو میتونم ببینم؟ اینجا باید میدیدم که نتونستم ببینم. آیه و من کانتی آدهی اعما صحبت الاخرت اعما و اضل سبیله رو معنی میکنم. این نکته رو براتون عرض کردم که در اسلام معرفت خدا، معرفت حتی ملائکه خدا که وسایط عالم وجودن، معرفت انبیا و اولیای خدا که به جور دیگر واسطه فیض حق هستند به سوی ما، و معرفت این که ما در این دنیا که آمده ایم برای چه آمده ایم و به کجا می رویم، و معرفت این که ما بالاخره خواه ناخواه به سوی حق بازگشت می کنیم و همه چیز بازگشت می کند، یعنی ما، این معرفت ها اصالت داره. لایمان به این حقایق اصالت دارد، ضمن این که اصالت دارد زیر بنای فکری و اعتقادی ایدئولوژی اسلامی هم هست، و این ایمان اصیل و یک ایمان صد در صد اصیل میتواند زیر بنای خوب و زیر بنای فکری و اعتقادی بسیار خوبی برای یک ایدئولوژی باشد. پس هیچ وقت عمل را فدای ایمان نکنید، ایمان را هم فدای عمل نکنید. این دوتا هیچ کدام نباید که فدای دیگری بشود. حالا مجموعا انسان کامل فلاسفه، انسان کامل نیست، انسان ناقص. یعنی که میگم انسان ناقصه، یعنی قسمتی از کمال را راست. این که برای کمال عقلی اصالت قائل شدن تا اینجاش درست، ولی این که سایر جنبه های کمالات انسانی را نادیده گرفتن
و همه کمالات انسان را در کمال عقلی او جستجو کردن، این از این جهت انسان کامل فلاسفه انسان نیمه کامل است، انسان ناقص است، انسان کامل نیست. انسان کامل فلاسفه فقط یه مجسمه ایست از دانایی، فقط می دارد، یعنی اونی که اونها فرض کردن یه موجودی که خوب می دارد. نه، انسان کامل فقط موجودی نیست که خوب می دارد، این خوب می دارد، یه موجودی خالی از شوق، خالی از حرکت، خالی از حرارت، خالی از همه چیز، فقط می داند، خالی از زیبایی. اسلام اون موجودی که فقط تمام هنرش این است که خوب می داند و خیلی خوب هم می داند، دانستنش هم سراسر هستی رو می گیرد و به قول اونها جهانی نیست بنشسته در گوشه ای. جهان بنشسته در گوشه ای این انسان کامل اسلامی، انسان نیمه کامل اسلام. نرسیدم که روایت حضرت موسی بن جعفر را در باب ارزش عقل و برای تأیید اون قسمت از حرف فلاسفه که درست هست برای شما بخوانم، ولی خب در این زمینه زیاده، اگر در همین زمینه بخوایم صحبت بکنیم باید که بشه دیگه باید صحبت بکنیم، ولی عرض خودمون را در همین جا ما امشب خاتمه میدهیم. خب دیگه من امشب عرایض خودم در همین جا خاتمه میدهم.